بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم پریچهر فرزام جلب می کنم.
درود بر شنوندگان عزیز. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت برای آمریکا مهم است که در عراق درگیر بماند تا ایرانیان را متقاعد سازد که آمریکا به اصلاحات دموکراتیک در عراق پایبند است. پرزیدنت بوش گفت برای صلح جهان چیزی بدتر از این نخواهد بود که ایران باور کند ایالات متحده فاقد اراده و تعهد برای کمک به بقای دموکراسی های جهان است. آقای بوش با محکوم کردن سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران درباره نابودی اسرائیل اظهار کرد هرچند رهبر ایران حرفهای تحریک کننده زده است، اما آمریکا روشن کرده که حاضر است با او در صورت متوقف ساختن برنامه اتمی گفتگو کند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت ایران 2 سال پیش به آمریکا هشدار داد اگر واشنگتن تصمیم جنون‌آمیزی بگیرد و حمله کند تهران تلافی خواهد کرد. متکی که در آخرین روز اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن می گفت روشن نساخت که پاسخ ایران چه خواهد بود، اما یادآور شد مسئولان به موقع چگونگی آن را برای افکار عمومی تشریح خواهند کرد. آقای متکی اظهار نظر کرد آمریکا در موقعیتی قرار ندارد که با حمله به ایران جنگ دیگری را بر منطقه تحمیل کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ایران سعی دارد از هر مناقشه‌ای در منطقه بپرهیزد، اما هر کشوری از جمله ایران باید آماده دفاع از خود باشد. کاخ سفید حاضر نشده است از قراردادهای نفتی بحث‌انگیزی که دولت منطقه کردستان عراق با یک شرکت نفتی آمریکایی امضا کرده است انتقاد کند. به رغم مخالفت‌های رهبران عراق، دولت منطقه کردستان عراق با شرکت نفتی هانت در تگزاس آمریکا 4 قرارداد امضا کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا یک قرارداد قبلی بین دو طرف را زیر سوال برده و گفته بود ممکن است این اقدام با قانون ملی تقسیم درآمدهای نفتی کشور مغایرت داشته باشد. سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت در مورد قراردادهای دیگر اطلاعی ندارد و افزود به اعتقاد او دولت مرکزی هنوز باید قراردادها را پیش از آنکه قطع شوند تصویب کند. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان روز چهارشنبه در لندن به خبرنگاران گفت مذاکرات در زمینه تقسیم قدرت با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان متوقف شده است و او انتظار دارد اعضای حزب مردم در پارلمان استفاده دهند. خانم بوتو این تصمیم را ضربه جدی بر مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری پاکستان دانست و گفت حزب مردم می‌خواهد دموکراسی را نجات دهد نه دیکتاتوری‌های نظامی را. بی‌نظیر بوتو که قصد دارد پس از 8 سال تبعید روز 18 اکتبر به پاکستان بازگردد، پرویز مشرف را متهم کرد که به قول‌های خود برای بازگشت به دموکراسی وفا نکرده است.
با تشکر از پریچهر فرزام که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه مبنی بر تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران، وخیم‌تر شدن وضعیت امنیتی افغانستان در سال جاری نگاهی به زندگی و فعالیت حمید غنبری بازیگر تئاتر، سینما و نمایش‌های رادیویی و گزارش های دیگر. وزیر امور خارجه فرانسه از اتحادیه اروپا خواسته است تحریم های جدید علیه ایران را بررسی کند. این در حالی است که جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با احضار کاردار فرانسه در تهران به اظهارات اخیر برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه درباره برنامه اتمی ایران اعتراض کرد. گزارشی داریم از گلناز اسفندیاری.
همزمان با احضار کاردار فرانسه در تهران در اعتراض به گفته‌های اخیر برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه که درباره احتمال دسترسی ایران به بمب اتمی هشدار داده بود، خبرگزاری‌های بین‌المللی بخش‌هایی از نامه‌ای را منتشر کردند که آقای کوشنر به وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نوشته و در آن خواستار بررسی تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران شده است. آقای کوشنر در این نامه نوشته است که هدف اقدامات تازه افزایش فشارها بر ایران خواهد بود، به ویژه در حوزه مالی و اقتصادی. آقای کوشنر که گفته‌های اخیر او در مورد احتمال جنگ علیه ایران به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور با واکنش‌های بسیاری در جهان روبرو شد، پیشنهاد کرده است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقدامات بعدی خود را در مورد ایران در نشست 15 اکتبر خود مصادف با 23 مهر ماه در لوکسامبورگ بررسی کنند. آقای کوشنر هشدار داده است که ایران می‌تواند از تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم برای تولید سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند. ایران این گونه اتهامات را بی اساس می‌داند و می‌گوید برنامه هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگویی با شماره امروز روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن به ایران هشدار داده است که تنها تا 22 نوامبر اوایل آذر ماه فرصت دارد تا ابهامات را در مورد برنامه هسته‌ای خود رفع کند. در همین حال برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه گفته است که اتحادیه اروپا باید به تلاش‌های دیپلماتیک خود ادامه دهد تا ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد. وی گفته است که اکنون اولویت تصویب قطعنامه شدیدی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد است که البته گفتگوها در این باره به ماه نوامبر موکول شده است. یعنی پس از آنکه محمد البرادعی گزارش خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شورای حکام آژانس ارائه خواهد داد. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون 2 قطعنامه علیه ایران صادر کرده و خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی آن کشور شده است. اورانیوم غنی شده هم می‌تواند در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای و هم برای تولید سلاح‌های هسته‌ای به کار رود.
وزیر امور خارجه فرانسه از اتحادیه اروپا خواسته است تا تحریم‌های جدید علیه ایران بررسی شود. گزارش گلناز اسفندیاری را می‌شنیدید. شهردار تهران به دلیل موافقت با گشایش فروشگاه‌های بزرگترین تولید کننده ایتالیایی لباس در پایتخت ایران یعنی بنتون با انتقاد شدید جناح‌ها و محافل محافظه‌کار روبرو شده است. توضیحات بیشتر را از زبان همکارم رویا طلویی میشنوید.
جناح‌های محافظه‌کار در ایران چه در لباس روحانیت و چه در شکل‌های دیگر مخالفت خود را با اجرای هر طرح یا ارائه هر پدیده‌ای که به گمان آنها موجب گسترش فرهنگ غرب در کشور شود هیچگاه پنهان نکردند و انتقاد شدید از محمد باقر قالیباف شهردار تهران بر سر گشایش فروشگاه‌های متعلق به شرکت بنتون تولید کننده لباس در تهران تازگی ندارد. بنتون سال پیش رسماً اجازه گرفت زنجیره از فروشگاه‌های خود را در تهران و دیگر شهرهای ایران باز کند و همان کالاهایی را که در اروپا و کشورهای دیگر می‌فروشد عرضه کند. این شرکت تا کنون 7 فروشگاه در تهران و نقاط دیگر باز کرده است و می‌گوید درآمد آن در یک سال گذشته رضایت بخش بوده است. به نظر می رسد این ابراز رضایت که از استقبال مردم از فراورده های شرکت ناشی شده برای محافل محافظه کار مذهبی خوشایند نبوده است. جناح فوق محافظه کار در مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف شهردار تهران را که میان رو تلقی می شود به علت پشتیبانی از تأسیس فروشگاه های زنجیره‌ای بنتون به باد انتقاد گرفته است. حتی برخی از اعضای مجلس با متهم ساختن بنتون به داشتن ارتباط با اسرائیل یا به گفته آنها صهیونیست ها خواستن فعالیت های آن متوقف شود. ابراز این مخالفت پس از یک سال که از آغاز کار بنتون در ایران می گذرد پرسش هایی را مطرح ساخته است. خبرگزاری آلمان در گزارشی از تهران میگوید محافل ایتالیایی مجادله بر سر شرکت بنتون را یک کشمکش داخلی برای کسب قدرت بین محافظه‌کاران فوق افراطی در مجلس شورای اسلامی و تکنوکرات‌های میانه‌روتر در شهرداری تهران توصیف می‌کند. مجلس سال پیش کلیات مقررات آنچرا که لباس ملی نامیده می شود تصویب کرد. قرار است این مقررات زمینه را برای طراحی و تولید لباس‌هایی در راستای هویت و فرهنگ اسلامی و ملی ایران آماده سازد. هدف این بود که چنین لباسی به تدریج جایگزین مدل‌های غربی جاری بشود. با این حال تاکنون تحول عمده‌ای در مورد اجرای لایحه مجلس و شکل‌گیری نگرشی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری از مقررات لباس برای مردان و زنان دارد صورت نگرفته است. در این میان باید منتظر بود و دید که مجادله جناح‌های محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی و شهرداری تهران بر سر شرکت ایتالیایی بنتون به کجا خواهد رسید.
شهردار تهران به دلیل موافقت با گشایش فروشگاه بزرگ تولید کننده لباس ایتالیایی یعنی بنتون در تهران با انتقاد شدید جناح‌های محافظه‌کار روبرو شده است. گزارش رویا طلوعی را می شنیدید. دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
جمهوری اسلامی ایران در ادامه سیاست‌های اتمی‌اش تنها در برابر آمریکا و متحدانش قرار ندارد، بلکه به گونه روسیه نیز در سومین ضلع این مثلث قرار می‌گیرد، چرا که نیروگاه اتمی بوشهر را در دست ساخت دارد، قراردادی که با توجه به نزدیکی‌اش با آمریکا عملاً آن را آماده نکرده است و اکنون با احتمال بر سر قدرت ماندن ولادیمیر پوتین در روسیه ایران بیشتر در تنگنا قرار خواهد گرفت. پریچهره فرزان مطالبی در این باره تهیه کرده است که توجه شما را به آن جلب می‌کند.
به نظر نمی‌رسد که با پایان دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در ماه مارس سال آینده میلادی در مثلث روابط آمریکا، روسیه و جمهوری اسلامی ایران تغییری حاصل شود. ولادیمیر پوتین که بنابر قانون اساسی روسیه نمیتواند بیش از 2 دوره پشت هم بر مسند ریاست جمهوری آن کشور تکیه زند، روز دوشنبه 9 مهر ماه اعلام کرد در برگه نامزدی حزب حاکم روسیه در انتخابات ماه دسامبر سال جاری میلادی در رده اول قرار خواهد داشت. وی گفت احتمال دارد در سال آینده نخست وزیری روسیه را بر عهده گیرد. رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی خود خطاب به حزب متحد کنگره گفت:
تغییر کنستیتوسی پد کنکرتنوو چلوویکا даже если
это گمان من تغییر قانون اساسی برای آن که به نفع تنها یک فرد باشد صحیح نیست، حتی اگر من به آن شخص اعتماد کامل داشته باشم.
رئیس جمهوری روسیه در بخش دیگری از سخنان خود چنین گفت:
ваша партия может и должна
حزب شما میتواند و باید که وسیله‌ای برای ثبات اجتماعی باشد، ثباتی که حیات آینده پارلمان را تضمین کند، ثباتی که توسعه را گسترش دهد و از شاخه‌ی اجرایی برای آن که بتواند طرح‌هایش را به ثمر رساند حمایت کند.
و اما در آنچه به احتمال نخست وزیر شدن وی برمیگردد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت:
возглавить правительство это вполне реалистичное предложение. Но об этом пока ещё рано думать.
رئیس دولت بودن یک پیشنهاد کاملا منطقی است، اما هنوز زود است تا درباره‌اش فکر کرد. زیرا دو شرط باید برای تحقق چنین پیشنهادی وجود داشته باشد. نخست و قبل از هر چیز، حزب متحد کنگره باید در انتخابات پارلمانی روز 2 دسامبر پیروز شود و دوم آنکه یک فرد توانا، مؤثر، شایسته و مدرن برای ریاست جمهوری روسیه انتخاب شود.
اعلام این مطلب جدید از سوی ولادیمیر پوتین در 8th کنگره روسیه که به شدت طرفدار اوست از اهمیت فراوانی برخوردار است. در حقیقت رئیس جمهوری فعلی روسیه با نشستن بر صندلی نخست وزیری در صورتی که این مسئله عملی شود، قدرت را از محدوده ریاست جمهوری به محدوده نخست وزیری و دولت آن انتقال خواهد داد. دولتی که خود در رأسش خواهد بود و با توجه به همین مسئله میتوان گفت در سیاست روسیه که متحد نزدیک ایران است تغییری داده نخواهد شد. و اما روسیه با آمریکا روابط بسیار پیچیده ای دارد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری و کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا بارها به پیچیدگی و در عین حال نزدیکی روابط خود با روسیه اشاره کردند. مانند برنامه استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در جمهوری چک و جمهوری لهستان. اما با وجود همین مخالفت شدید روسیه با آمریکا بر سر مسئله استقرار موشک‌ها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نه تنها به آمریکا پیشنهاد همکاری داد، بلکه چند هفته بعد پرزیدنت پوتین به دعوت رئیس جمهوری آمریکا به اقامتگاه خانواده بوش در کنبانکپورت در ایالت مین آمد. طی 6.5 سالی که از ریاست جمهوری آقای بوش می‌گذرد، وی هرگز از هیچ رهبر دیگری بجز ولادیمیر پوتین برای اقامت در استراحتگاه تابستانی خانواده‌اش دعوت نکرده بود. بنابر گفته یکی از سفرهای پیشین آمریکا در جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق، استفان سستانوویچ، خیلی مشکل است که همه چیز را بتوان به وضع قبلی درآورد، زیرا گاهی اوقات دو رهبر به شدت با یکدیگر اختلاف نظر دارند. با این همه یک روز پس از ملاقات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با همتای آمریکاییش در کنبانکپورت، دو کشور یک قرارداد مهم با یکدیگر امضا کردند. وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه در یک بیانیه مشترک قصد و توجه خود را به ادامه همکاری در مسئله امنیت ملی اعلام کردند. در همان حال هر دو کشور تعهد کامل خود را از اهداف پیمان منع تولید و گسترش سلاح‌های اتمی اعلام داشتند. ساعتی پس از اعلام قرارداد مشترک آمریکا و روسیه، رابرت جوزف فرستاده ویژه آمریکا در انرژی اتمی و سرگی کیزیات قائم مقام وزیر امور خارجه روسیه در یک کنفرانس خبری ویژه درباره همکاری نزدیکتر دو کشور در اجرای پیمان منع تولید و گسترش سلاح‌های اتمی مطالبی را با نمایندگان رسانه‌ها در میان گذاردند. در همین جلسه که به طور مفصل درباره برنامه اتمی ایران صحبت شد، قائم مقام وزیر امور خارجه روسیه درباره اتمام نیروگاه اتمی بوشهر گفت: ما مایلیم ببینیم مسئله ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قبل از آن که ما بتوانیم برای ادامه همکاری مشترک خود با ایران گامی برداریم به طور موفقیت‌آمیزی حل شده است. روسیه که یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد میباشد، پیش از تصویب 2 قطعنامه اخیر شورای امنیت درباره اعمال تحریم‌های علیه رژیم ایران، قطعنامه‌های شماره 1737 و 1747 بارها گفته بود که باید تنها در جهت مذاکره با ایران عمل کرد، اما در هر دو مورد به تصویب قطعنامه‌ها رأی مثبت داد. قطعنامه 1747 که در چهارچوب فصل 7 منشور سازمان ملل متحد تصویب شده است، تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد را ملزم می‌کند به مفاد آن عمل کنند. علاوه بر مسئله اتمی ایران، روسیه و آمریکا در کنار هم در گروه 4-گانه موسوم به کوارتت برای پیشبرد نقشه راه صلح خاورمیانه تلاش می‌کنند. هیچ یک از دو کشور روسیه و آمریکا گروه حماس را که در نوار غزه کنترل را به دست گرفته است به رسمیت نمی‌شناسند. گروهی که گفته می‌شود از منابع مالی و تسلیحاتی رژیم ایران تغذیه می‌شود. به همین جهت ادامه سیاست خارجی روسیه با توجه به امکان در قدرت بودن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فعلی در مقام نخست وزیر آینده آن کشور، رژیم ایران را در چهارچوب تصویب قطعنامه دیگر و احتمالاً قطعنامه‌های دیگری علیه سیاست اتمی آن کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد در تنگنای بیشتری قرار خواهد داد، رژیم ایران را و در نتیجه مردم ایران را.
ساعت 12:18:57 است. به ادامه گزارش ها از رادیو فردا توجه کنید. گزارش جدید سازمان ملل درباره افغانستان وضعیت امنیتی این کشور را در سال جاری وخیم توصیف کرده و از افزایش شورش ها خبر داده است. گزارشی داریم از علی جویباری که از کابل ارسال شده.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی که وضعیت افغانستان را بررسی کرده اعلام نموده شورش‌ها در افغانستان نزدیک به 30% در سال جاری میلادی افزایش داشته و در این حال حملات انتحاری غیر نظامیان زیاد را در افغانستان قربانی ساخته است. در این گزارش 19 صفحه‌ای سازمان ملل آمده است که در سال 2007 میلادی افغانستان هر ماه شاهد 548 حادثه بوده که در سال گذشته میلادی این میزان 425 حمله را در هر ماه نشان می‌دهد. نیلاب مبارز یک از سخنگویان دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان درباره این گزارش به رادیو فردا گفت که بررسی شورش ها یک بخش از گزارش سازمان ملل است.
چیزی که اونا میخوان مطرح بکنن است که بهتر میگن که حداقل 20% در مشکلات امنیتی در سال جاری دیده شده، ولی این صرف یک طرفه قضیه است که مطرح شده در راپور. دو موضوع بسیار مهم دیگه هم در راپور مطرح میشه که عبارت است از نقش مواد مخدر و اداره ضعیف.
در گزارش سازمان ملل آمده که در سال جاری 143 غیر نظامی افغان در حملات انتحاری در افغانستان جان دادند. در این حال به گزارش سازمان ملل فقط در 9 ماه سال جاری میلادی 100 حمله انتحاری در افغانستان از سوی طالبان و شورشیان دیگر انجام شده است. این گزارش سازمان ملل سال 2007 میلادی را در 6 سال گذشته افغانستان پس از طالبان بدترین سال به لحاظ وضعیت امنیتی بیان کرده است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
شنبه ها ساعت 9 شب و یک شنبه ها ساعت 1 بامداد.
بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان، روز چهارشنبه از توقف مذاکرات تقسیم قدرت با پرویز مشرف خبر داد. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان، روز چهارشنبه گفت پرویز مشرف از بیان این که اصلاحات کلیدی او و تقسیم قدرت چه هنگام صورت خواهد گرفت طفره می‌رود. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان پیش از این گفته بود چنانچه بار دیگر در مقام خود ابقا شود از ریاست ستاد ارتش پاکستان کنارگیری می کند، اما بی‌نظیر بوتو گفت آقای مشرف اعلام نکرده است برنامه او برای سایر درخواست های کلیدی چیست. خانم بوتو در لندن گفت ما خواسته هایی داریم از جمله انتخابات منصفانه. به افسود پرویز مشرف آماده تقسیم قدرت نیست. بی‌نظیر بوتو گفت نگران آن هستیم که این شرایط زمینه ساز خشونت‌های خیابانی شود. بوتو در فاصله سال‌های 1988 و 1996 دوبار به عنوان نخست وزیر در نظام سیاسی پاکستان مسئولیت داشت، اما دولت او با اتهام فساد مالی و سوء مدیریت روبرو شد. دولت پاکستان روز سه‌شنبه گفت آماده احیای گفتگوها با بی‌نظیر بوتو به منظور بخشیدن وی و بازگشتش به کشور پس از 8 سال دوری از پاکستان است. گفته می شود بی‌نظیر بوتو 18 اکتبر به پاکستان باز می گردد، اما او پیش از بازگشت خواستار آن شده که قوانین به گونه ای تغییر یابد که در صورت پیروزی حزب او در انتخابات ماه ژانویه بار دیگر بتواند نخست وزیری را در دست بگیرد. با این حال بوتو مشرف را متهم می کند که آماده رفع این محدودیت بر سر راه او نیست و می گوید رئیس جمهوری پاکستان آماده فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات منصفانه و ایجاد تعادل قدرت بین دو مقام ریاست جمهوری و نخست وزیری نیست. بی‌نظیر بوتو میگوید حزب مردم که وی رهبری آن را بر عهده دارد به احزاب مخالف پارلمان میپیوندد تا مانع از دستبرد در نتایج انتخابات شوند، اما طرفداران رئیس جمهور پاکستان میگویند آقای مشرف از آراء لازم برای پیروزی در انتخابات بهره مند است. هم مشرف و هم بوتو طرفدار آمریکا هستند و معتقد به نوسازی و مقابله با افرادگرایان هستند. بوتو روز دوشنبه گفته بود آماده همکاری با ارتش ایالات متحده به منظور هدف قرار دادن اسامه بن لادن است. خانم بوتو میگوید میخواهد مشکلات اقتصادی و اجتماعی پاکستان را حل کند و کشور را در مسیر توسعه به پیش ببرد. آقای پرویز مشرف گفت او هم به دنبال همین اهداف است.
بی‌نظیر بوتو روز چهارشنبه از ناموفق ماندن مذاکرات در زمینه تقسیم قدرت با پرویز مشرف خبر داد. گزارش حسام مهدوی را می‌شنوید.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
خبر درگذشت حمید قنبری، بازیگر ارزشمند تئاتر، سینما و نمایش‌های رادیویی، به دلیل ابتلا به بیماری آلزایمر در سن 82 سالگی در لس آنجلس موجی از تأثر و تأسف به همراه داشت. آقای قنبری پیش از وخامت حال جسمانی خود به طور مرتب هر سال یک بار برای دیدار از پسر خود شهریار قنبری، شاعر، ترانه سرا و برنامه ساز رادیویی به لس آنجلس سفر میکرد و مورد استقبال دوستان قدیمی خود قرار میگرفت. فیروزه خطیبی گزارش دارد برگرفته از کتاب خاطراتی از هنرمندان نوشته پرویز خطیبی در گرامی داشته یاد حمید قنبری.
دهه 1320 در ایران دوران شکوفایی تئاتر و قطعات فکاهی بود که به نام پیش پرده در تئاترهای پایتخت و شهرستانها خوانده میشد. این سبک پیش پرده خوانی را پرویز خطیبی و مجید محسنی با شعر دیشب تو لاله‌زار آغاز کرده بودند که انتقاد شدیدی بود از برقراری حکومت نظامی و مقررات منع عبور و مرور در شب که زندگی مردم تهران آن زمان را فلج کرده بود. وقتی ترانه‌های فکاهی و سیاسی توجه عموم را جلب کرد و تئاترهای پایتخت پی بردند که بدون این پیش پرده ها نمی توانند تماشاگران خود را راضی کنند، احمد دهقان مدیر تماشاخانه تهران تصمیم گرفت که با اجرای دائمی پیش پرده جمعیت بیشتری را به سالن نمایش بکشاند. در این دوران بود که حمید قنبری و جمشید شیبانی که تا آن زمان به خواندن ترانه های جدی و کار تئاتر اشتغال داشتند، به خواندن پیش پرده روی آوردند. مردم از شهرهای دور و نزدیک برای دیدن تئاتر و به خصوص شنیدن اشعار فکاهی سیاسی به تهران می آمدند. حمید قنبری با خواندن تصنیف خانم دبیر از ساخته های پرویز خطیبی به معروفیت زیادی رسید. این تصنیف ها بلافاصله پس از اجرا در تماشاخانه یا رادیو به صورت جزوه های کوچک منتشر می شد و خریداران و مشتاقان فراوانی داشت. اما همکاری حمید قنبری و پرویز خطیبی به پیش از دوران پیش‌پرده‌خوانی باز می‌گردد و به هنگامی که قنبری جوان به همراهی ناهید سرفراز در رادیو ایران به خواندن ترانه‌های دو صدایی و جدی اشتغال داشت. نتیجه اولین همکاری قنبری و خطیبی ترانه جدی دل به تو دادم بود که بر روی یک آهنگ غربی فوکسترات ساخته شده بود و در مدت کوتاهی به یکی از محبوب‌ترین ترانه‌های حمید قنبری در اوایل دهه 20 ایران تبدیل شد. زنده یاد حمید قنبری فارغ التحصیل هنرستان هنرپیشگی بود و در بیش از 80 نمایشنامه از آثار نمایشنامه نویسان غربی و ایرانی شرکت کرده بود. او رئیس انجمن بازیگران سینما بود و بازی در سینما را با فیلم دستکش سفید اثر پرویز خطیبی آغاز کرد. او در طول سالها علاوه بر اجرای نقش‌های مختلف در برنامه‌های صبح جمعه رادیوی پیش از انقلاب که گوشه‌هایی از استعداد سرشار او را به نمایش می‌گذاشت، در کار دوبلاژ در ایران فعالیت‌های چشمگیری داشت و صدای حمید قنبری در فیلم‌ها به جای جری لوئیس از عوامل محبوبیت این کمدین آمریکایی در ایران به شمار می‌رود.
با گزارش فیروزه خطیبی، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به پایان میرسد. در پایان این مجله نگاهی دیگر میاندازیم به سرخط مهمترین خبرها. پرزیدنت بوش گفت اگر جمهوری اسلامی جاه طلبی های اتمی خود را رها کند، امکان گفتگو میان آمریکا و رئیس جمهوری ایران وجود دارد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید آمریکا در موقعیتی نیست که بتواند به ایران حمله کند. وزیر امور خارجه آمریکا برای آماده ساختن کنفرانس صلح خاورمیانه به منطقه خاورمیانه سفر کرده است. کاخ سفید از انتقاد از قراردادهای نفتی دولت منطقه کردستان عراق با یک شرکت آمریکایی خودداری کرده است و بی‌نظیر بوتو میگوید مذاکرات در زمینه تقسیم قدرت با پرویز مشرف متوقف شده است. بخش بعدی خبر ساعت